سلام، به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت می‌کنه. ما کجا زندگی می‌کنیم؟ نه، منظورم آدرس شهری نیستش. منظورم در کهکشانی هستش که میلیاردها ستاره درون اون خونه دارن. نقشه این خونه بزرگ کیهانی ما چگونه است؟ نسبت ستاره‌ها به ما به چه ترتیبی است و جزئیات ستاره هایی که در اطراف ما وجود داره اگر قرار باشه نقشه سبودی از اون تهیه کنیم به چه ترتیبی خواهد؟ این هدف اصلی مأموریتی بود که چند روز پیش بخش اصلی دادگیری خودش رو به پایان رسوند و حالا باید برای چندین دهه دانشمندان دیتاهایی رو که این مأموریت جمع‌آوری کرده تحلیل کنند. مأموریتی به نام گایا که از سوی آژانس بین‌المللی فضایی اروپا سامان داده شده بود و دید ما رو نسبت به خانه خودمون در جهان و خانه بزرگتر خودمون در جهان، یعنی کهکشانمون، به طور جدی تغییر داده. این قسمت از چیستا در رابطه با گایا و دستاوردهای اون صحبت میکنه. ما برای اینکه بتونیم موقعیت دقیقی از خودمون و عالممون داشته باشیم، بتونیم درک بهتری از آن چیزی که در دنیای ما وجود داره و ما بخشی از اون هستیم رو داشته باشیم، نیازمند این هستیم که محیط اطرافمون رو بشناسیم، نیازمند این هستیم که همسایگی خودمون رو بشناسیم. در روی زمین این کار با تهیه نقشه‌هایی از محیط زیستمون، محلمون، کوچه‌مون و بعد یه مقدار بزرگتر شهر و کشورمون صورت می‌گیره. اینطوری می‌تونیم جاهایی رو که شاید حتی هیچ وقت سفر نکردیم رو اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری ازشون داشته باشیم و نسبت خودمون با اون رو بسنجیم. از طرف دیگه این داده‌ها کمک می‌کنه که ما به طور کلی درک بهتری نسبت به عالمی که در این زندگی می‌کنیم داشته باشیم. یکی از کارهایی که برای بررسی این موقعیت در آسمون و در فضا و در عالمی که درش هستیم اتفاق میفته، تهیه نقشه آسمان هستش. نقشه های قدیمی از دوران پیش از مدرن، در دورانی که افرادی مثل بطلمیوس نقشه های آسمون رو طراحی میکردن، افرادی مثل عبدالرحمن صوفی رازی با سفرهای متعددی که میکرد و با ابزارهایی که بهتر شده بود این نقشه ها رو بهبود میکرد، از اون موقع تا الان ما راه طولانی رو اومدیم. اما در دوره جدید با استفاده از ابزارهای دقیقتر و دانش تازه ما احتیاج داشتیم که نقشه دقیقتری از ستاره های کهکشان خودمون و بعدتر کهکشان های اطراف خودمون رو پیدا بکنید. این چیزی که در واقع کمک کنه ما بتونیم فاصله دقیق اونها رو داشته باشیم، سرعت‌های نسبی اونها رو داشته باشیم و انبوهی از اطلاعاتی که مربوط به اونهاست. یکی از اقدامات تاریخی که در عصر فضا در رای این پروژه انجام شد و برای این کار انجام شد، پروژه‌ای بود به نام ابرخوس یا هیپارخوس که نام خودش رو از ستاره شناس باستانی یونانی گرفته بود. این مأموریت از سال 1989 تا 1993 مشغول نقشه‌برداری از ستاره‌های آسمون شد. با استفاده از روشی که به نام آسترومتری یا ستاره سنجی مینامیم، سعی کرد موقعیت‌های دقیق و همینطور مشخصات فیزیکی و اخترفیزیکی ستاره‌ها رو تخمین بزنیم. این مأموریت موفق شد حدود 100 هزار ستاره در کهکشان راه شیری رو فهرست بندی کنه و اطلاعات دقیق اونها رو به دست بیاره. این 100 هزار ستاره اگرچه که بزرگترین کاتالوگ و فهرستی بود که تا اون روز ما از ستاره های راه شیری و با دقت و با جزئیات فوق العاده ای داشتیم، اما هنوز نسبت به آن چیزی که در جهان وجود داشتش عدد کوچکی رو شامل می شد. از اون زمان در واقع تلاش ها برای توسعه این مأموریت و ساختن بر شانه های اون برای اینکه ما بتونیم داده های بیشتری رو بگیریم و کاتالوگ های کاملتری رو ایجاد کنیم آغاز شدش. حدود سال 2000 بودش که اعلام شد آژانس فضایی اروپا یکی از مأموریت هایی که اون زمان در قالب مأموریت های افق 2000 معروف بود، هورایزن 2000 معروف بودش، رو به این امر اختصاص داده. مأموریتی که قرار بودش با استفاده از ابزارهای تازه تر از جمله دو تلسکوپ ویژه اخترسنجی و همینطور استفاده از یک حسگر تصویربرداری که حالا معادل اون چیزی که در دوربین های دیجیتال ما میگیم، چیزی حدود 1 میلیارد پیکسل درش قرار داده شده بود که بتونه نورها دقیق بررسی بکنه و جزئیات بیشتری داشته باشه بسازه تا بتونن عدد بزرگتری از ستاره ها رو نقشه برداری بکنن. این فرایند و پروژه‌ای که در سال 2000 اعلام شد، یعنی بررسی‌های اولیه‌اش انجام شده بود، تا سال 2013 فرایند تحقیق و توسعه فناوری و همینطور در واقع ساخت اون به طول انجامید. شاید اینجا فرصت خوبی باشه که یک پرانتز نسبتاً بزرگ باز بکنیم و به یه نکته‌ای که در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری فوق‌العاده اهمیت داره توجه بکنیم. مأموریت گایا همونطوری که در ادامه خواهم گفتش یکی از اثرگذارترین و پربارترین مأموریت‌های علمی بود که تا الان انجام شده، اما نکته مهم اینه که این مأموریت مثل بقیه مأموریت‌های بزرگ علمی چه در حوزه فضایی چه در سایر حوزه‌هایی که ما با اون سر و کار داریم، از جمله برای مثال شتاب دهنده‌های ذرات، تلاش برای رسیدن به همجوشی هسته‌ای، تلاش برای پیدا کردن روش‌های مقابله با بیماری‌های نظیر سرطان و غیره، پروژه‌هایی نیستن که یک شبه اتفاق می‌افتند. به همین دلیل زمانی که نگاه می‌کنیم به این فرایند تایید، توسعه و همینطور روند ممتد بقای پروژه، یکی از کلیدهای اصلی که در توسعه علمی مهم هستش رو به دست می‌آریم. ما یکی از مشکلاتی که در سیاست‌گذاری های خودمون در حوزه علم در ایران داریم، یکی از بسیاری از مشکلات این هستش که عمدتاً اگرچه که رویاهای بزرگی داریم، اما اینها رو سعی میکنیم که در فضاهای کوچکی قرار بدیم، به خاطر اینکه ساختارهای سیاسی زمانی که تغییر میکنه، ساختارهای اقتصادی تغییر میکنه، هر 2-3 سال یه بار، ممکنه که 4 سال یه بار، 8 سال یه بار همه چیزی رو بشه و در واقع گروهی بیان و در واقع تمام کارهای گروه قبلی رو حذف کنن، بخوان یه مدل دیگه انجام بدن. چنین روندی به طور طبیعی اگر نگیم که متوقف میکنه و منجمد میکنه فرایند سیاست‌گذاری علم و پروژه های مهم رو، حداقل اینه که با تأخیرهای آنچنان طولانی مواجهشون میکنه که دیگه زمانی هم اگر اجرایی بشن کارهای خودشون رو از دست میدن. بنابراین اینکه ما یک برآورد واقع بینانه داشته باشیم، دولت های مختلف تصورشون این نباشه که این در واقع یک بحث سیاسی هستش، این رو بتونن از یک جامعه مستقل علمی بگیرن و اگر تایید شد، اگر جامعه علمی اون رو نیاز خودش اعلام کردش و تونست مرحله تصویبش رو رد کنه، بقیه در واقع سیاست مدارانی یا مدیرانی که بعدش میان خودشون رو متعهد به اجرای اون توافق بدونن، اون در واقع قرار بدونن، خب میتونه به نتیجه برسونه. شما در نظر بگیر، البته این کار نیازمند این هستش که همزمان ما یک اجتماع علمی خیلی فعال و مستقل داشته باشیم، زمانی که طرحی رو مطرح میکنه یا زمانی که در واقع پروژه‌ای رو مطرح میکنه واقع گرایانه باشه، چه از لحاظ امکاناتش، چه از لحاظ نیازهاش و چه از لحاظ زمانبندی که برای اون در نظر میگیره، تا اصطلاحاً اون چیزی که اهداف علمی پروژه برای زمان پیش بینی شده کار، حالا با یه درصدی از خطا هستش، واقع گرایانه باشه. نمونه بارزی که ما در ایران داریم پروژه رصدخانه ملی هستش. این پروژه به دلایل مختلف، از جمله دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 7001 چیز دیگه، نسبت به اون طرح اولیه‌ای که اعلام شده بود با تأخیر طولانی افتتاح شده و حتی اگر امروز تمام اون اهداف علمی رو که زمان تأسیسش قرار بودش که انجام بده، زمان طراحیش انجام بده، یه بازه گپ طولانی رو، یک بازه زمانی طولانی رو از دست داده، در حالی که میتونه نقش موثرتری رو بازی کنه. نگاه کردن به پروژه هایی مثل پروژه گایا که یک پروژه گرون قیمت، البته در مقیاس پروژه های علمی نه در مقیاس هزینه های دولت ها هستش، به ما نشون میده که چطور اگر ما جامعه علمی رو داشته باشیم که واقعا نیاز امروز خودش رو، نه به دنبال نمایش باشه، نه به دنبال گرفتن در واقع جایگاهش باشه، واقعا نیاز واقعی رو پی تشخیص بده و مدیرانی داشته باشیم که حالا بعد از تمام اصطلاحاً چکشکاری ها و مذاکرات و چونه زدن ها اون رو تایید بکنن و بقیه ساختار در واقع متعهد باشه که امر قول داده شده رو زیر پا نذاره. در این صورت ما میتونیم به چنین نتایجی برسیم. اجازه بدید این پرانتز رو ببندیم، برگردیم سراغ گایا. روز 19 دسامبر سال 2013 مأموریت گایا کار خودش رو آغاز کرد. همونطور که گفتم سه ابزار اصلیش دو در واقع تلسکوپی بود که بر روی عرشه این مأموریت سوار شده بود و یک حسگر بزرگی که یک میلیارد پیکسل ببخشید داشتش و در واقع میتونست که ثبت دقیقی از اتفاقات نوری رو انجام بده. محلی که این مأموریت به اون اعزام شد جایی بود در نقطه لاگرانژی شماره 2 مدار خورشید و زمین. اگر شما و نقطه لاگرانژی آشنا نیستید، مثلا اگر خورشید و زمین رو مداراشون رو در نظر بگیریم، در اطراف این دوتا جسم نقاطی وجود دارن که برایند گرانش دو جرم، یعنی خورشید و زمین، به گونه ای هست که اگر شما جرمی رو اونجا قرار بدید در همون نقطه ثابت میمونه. نقطه لاگرانژی L2 چیزی حدود 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره و به دیگ ترتیب وقتی شما ماهواره رو در این مورد گایا رو اونجا قرار بدید، موقعیت خورشید، زمین و این رصدخانه فضایی ثابت میمونه. این امکان خوبی رو میده که در واقع برای مدیریت کردن و نقشه برداری های طولانی فضاپیما رو در موقعیت درستش قرار بدیم. زمانی که در واقع پروژه شروع شد اول انتظار میرفت که حدود 5 سال دووم بیاره. نکته که وجود داره این هستش که این سفینه برای اینکه بتونه نقشه برداری ها و اصطلاحاً ستاره سنجی ها، آسترومتری های دقیقی رو انجام بده، نیازمند این هستش که به طور دائم موقعیت خودش رو تنظیم کنه، بنابراین وابسته به یک سوخت داخلی بود که خب این روزها در واقع میدونیم تقریبا تا آخرین قطراتش مصرف شده و چیز زیادی ازش باقی نمونده. اما کاری که گایا انجام داد چی بودش؟ گایا موفق شد در طول مأموریت خودش که از جمله با تمدید اون روز 15 ژانویه امسال، یعنی چیزی حدود 10 روز گذشته، بخش دادگیریش به اتمام رسید و عملا پایان بخش اطلاعات گرفتنش تموم شد. خود مأموریت هنوز ادامه داره، از جمله فرستادن دیتاها و در واقع آخرین مراحل بررسی خود مأموریت، اما داده های اصلی رو گرفته. در این فرایند در واقع موفق شدش که چیزی حدود 2 میلیارد ستاره و اجرام غیر ستاره‌ای در کهکشان راه شیری رو نقشه برداری کنه، اصطلاحاً یک نقشه سه‌بعدی بتونه از اونها تعریف کنه. یعنی چی نقشه سه‌بعدی؟ یعنی که با در نظر گرفتن صفحه کهکشان موقعیت دقیق اونها رو نسبت به صفحه راه شیری در نظر می‌گرفت. حالا ما می‌دونیم که فلان ستاره علاوه بر اینکه در چه فاصله‌ای از ما هستش، در صفحه کهکشان در چه ارتفاعی یا حالا میل کهکشانی قرار داره، همینطور می‌دونیم که جهت حرکتش به کدوم سمت است. همونطور که میدونین ستاره ها غیر از اینکه در حال چرخش به دور مرکز کهکشان راه شیری هستند، در کهکشان ما هر کدومشون بر اساس نیروهای گرانشی یک سرعت ویژه‌ای دارند و در جهت های خاصی حرکت میکنند. این همون دلیلی هست که شما اگر هزاره های آینده بیاید و مثلا سفر در زمان کنید، چند هزار سال دیگه به نقطه که امروز ایستادید برگردید و به آسمان شب نگاه کنید، احتمالاً آنچه که در آسمان شب میبینید به شدت متفاوت خواهد بود با آن چیزی که الان هست. اگر چند ده هزار سال یا چند صد هزار سال تغییر کنیم، دیگه صورت های فلکی که امروز میشناسیم شبیه اون چیزی نیستند که در آسمان میبینیم، چون هر کدوم از این ستاره ها دارن در جهتی نسبت ما و البته نسبت به سیستم مرکز کهکشان حرکت میکنه. مأموریت گایا موفق شد بیش از 2 میلیارد جرم رو در واقع نقشه برداری بکنه و از جمله موارد جنبی که تونست انجام بده و حالا جزء مأموریت اصلی نبود اما جزء کارهایی بود که تونست انجام بده، این بود که 150 هزار سیارک نزدیک زمین رو هم تونست شناسایی بکنه. چیزی حدود 1.3 میلیون و 300 هزار اخدروش یا کوازار رو شناسایی کردش. همینطور موفق شد گونه تازه‌ای از سیاه‌چاله‌های کم جرم رو شناسایی کنه. یکی از مستقیم که رصد نمیتونه بکنه، اما بر مبنای اندازه‌گیری دقیق حرکت ستاره‌ها تونست وجود اینها رو پیدا بکنه. یکی از اونها در همسایگی ماست، فقط در واقع هزار سال نوری، کمتر از هزار سال نوری با ما فاصله داره و البته فوق‌العاده سیاه‌چاله کم جرمی هست، 33 برابر جرم خورشید ما جرم داره. اما نشون داد که این اجرام که این طبقه جدیدی هستن، پراکندگی گسترده‌ای رو دارن و در جاهای مختلف میتونیم اونها رو پیدا کنیم. داده‌هایی که به دست آورد از جمله موفق شدش که لغزش یا اگر بخوایم بگیم رقص در جای خورشید را تحت تاثیر گرانش مشتری یک بار دیگه بررسی بکنه. همینطور بررسی دقیقی رو روی تعداد زیادی از سیارات فراخورشیدی انجام داد بر مبنای حرکت در واقع مرکز جرم ستاره، حدس مبنی بر وجود فراخورشیدی ها رو در اطراف اون مطرح کردش. یکی دیگه از کارهای جالبی که دریافت‌های جالبی که این مأموریت در تاییدش نقش داشت این بود که تونست شواهد بیشتری مبنی بر ادغام و برخورده کهکشان راه شیری با کهکشان کتوله قوس بده. کهکشان کتوله قوس یکی از کهکشان‌های اقماری راه شیری هستش. ما نزدیک حدود چند ده تا از این کهکشان‌ها داریم، معروف‌ترینش ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ هستن. کهکشان کتوله قوس در واقع یکی از اینهاست که در طی سالیان اخیر، منظورم چند سال و ده سال و هزار سال نیستش، در رازه چند میلیون و چند میلیارد سال داریم صحبت میکنیم، در حال برخورد با راه شیری. بعضی از شما احتمالا شنیدید که در آینده ای دور کهکشان آندرومدا با کهکشان راه شیری برخورد خواهد کرد، هر دو ادغام خواهند شد و شاید خیلی از ما فکر کنیم که این چه اتفاق عجیب غریبی خواهد افتاد. در نسخه کوچکتر الان داره اتفاق میفته و این دو کهکشان در حال ادغام شدن هستند و در اثر عبور در واقع کهکشان کتوله قوس از راه شیری، بخش‌هایی از ستاره‌های اون ازش کنده میشن، جدا میشن تحت تاثیر گرانش، در حاله کهکشان راه شیری اضافه میشن و اصطلاحاً یک شاره یا جتی از ستاره‌ها رو شاهد هستیم که چطور از اون کهکشان کتوله جدا میشه و شکل و شمایلشون تغییر میکنه. مأموریت گایا موفق شدش که با اندازه‌گیری دقیق سرعت اخترسنجی این شاره ستاره‌ها وجود اون رو تایید کنه و بنابراین یه تایید دوباره‌ای رو بیاره مبنی بر اینکه چگونه داره در واقع کهکشان ما و کهکشان کتوله قوس ادغام میشه. این شاهد دم دستی هست از اتفاق فوق‌العاده عظیم و بزرگی که در عالم در حال رخ دادن هست. کهکشان‌های مختلف ادغام میشن و حالا ما در دل یکی از این ادغام‌ها میتونیم از نزدیک اون رو بررسی بکنیم. داده‌هایی که گایا جمع‌آوری کرده در قالب چند اصطلاحاً انتشار داده که به طور مخفف DR گفته میشه، Data Release، منتشر شده و قرار منتشر بشه. بسته چهارمش برای سال 2026 برنامه ریزی شده تا داده‌هایی که از جمله شامل رصدهایی میشه که تا 15 ژانویه امسال انجام داده و خیلی ها منتظرش هستن. انتظار میره که ریلیز چهارم یا انتشار چهارم داده ها شادود 500 ترابایت داده باشه. نکته جالب اینه که این 4 تا DR یا Data Release یا انتشار داده به طور در واقع عمومی در وبسایت آرشیو گایا در اختیار محققان هستش. در لینکی که من در بخش توضیحات اضافه هم میذارم شما میتونید دسترسی داشته باشید، از جمله نرم افزارهای مختلفی که ممکنه برای کار با این داده ها رو لازم داشته باشیم. اما نکته مهم اینه که حجم این داده ها به قدری زیاده که تخمین زده میشه چندین دهه دانشمندان در حوزه های مختلف از جمله ستاره شناسی، کیهان شناسی، فراخورشیدی ها و همینطور در واقع گرانش نسبیتی، به دلیل اینکه این مأموریت موفق شده شواهدی رو به دست بیاره که در تایید و کمک به درک بهتر مکانیک نسبیتی به کار ما میادش، بنابراین انتظار میره که چندین دهه محققان مشغول بررسی این داده ها باشن که البته به طور عمومی در دسترس افراد از جاهای مختلف میتونن اونها رو بررسی بکنن و خب این یکی از محاسن بزرگ در واقع پروژه های این است که اطلاعاتش رو به شکل آزاد منتشر میکنه. به همین دلیل هم گایا در واقع الهام بخش تعداد بسیار زیادی از پروژه های علوم شهروندی شد که افرادی که تخصص آکادمیک ندارن اما تخصص خودآموخته دارن بر مبنای مدل ها و در واقع روش های علمی که آموزش داده میشه میتونن با اطلاعات این ماموریت کار بکنن. یکی از امیدهایی که وجود داره این هستش که با توسعه مدل های هوش مصنوعی فعلی، هوش مصنوعی مولد یا مدل های زبانی، محققان بتونن این مدل ها رو ترین بکنن تا بر روی داده های فوق العاده بالای ماموریتی مثل گایا اعمال بکنه. اساسا برای تحلیل این داده های کنسرسیوم بین المللی به نام کنسرسیوم تحلیل داده های گایا تشکیل شده و حالا این بخش تمرکز یافتش هستش، ولی انتظار میره که داده هایی که از این ماموریت به دست میاد به طور جدی دیدگاه ما رو نسبت به این جزیره ستاره‌ای خودمون در این عرصه بی پایان کیهان تغییر بده و به شکل بنیادی کتاب های درسی و آموخته های ما رو جا به جا بکنه. ماموریت گایا یکی از اون ماموریت هایی هستش که حتی فکر کردن به ابعاد یافته هایی که داره و چیزهایی که ازش یاد میگیریم ما رو امیدوار میکنه به خرد انسانی که چطور انسان های کوچکی که در یک گوشه کوچک در واقع از این عالم اسیر هستن میتونن با استفاده از عقلانیتشون، از خردشون و از روش علمی استفاده بکنن و چنان درک عظیمی رو نسبت به این جهان و این عرصه بزرگ هستی به دست بیارند و در دورانی که علم و ماهیت علم و ماهیت خردورزی به نظر میرسه که یه مقدار تحت فشار و تحت حجمه هستش، چنین ماموریت هایی و فکر کردن به اون ما رو امیدوار میکنه به خرد انسان. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. مطابق معمول میتونید لینک ها و منابع بیشتر در رابطه با موضوع این اپیزود رو در قسمت توضیحات بیشتر در وبسایت رادیو فردا ببینید و همینطور در پادگیرهای مختلف از جمله کست باکس میتونید ما رو دنبال بکنید. نظرات خودتون رو، پیشنهاداتتون رو و اگر که سوژه‌ای رو مورد نظرتون هست حتما با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که هر بار صدای شما رو بشنویم. این چیستاست؟ پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا کرد و شنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.